KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد رابطم بود. من 25 سالمه، 4 ساله وارد یه رابطه شدم. اولش که وارد رابطه شدم خیلی شخصیت جذابی بود برام. اولش شاید عشق نبود، شاید بیشتر باسم جذاب بود. بعد کم کم این شکل گرفت و بهش تبدیل شد. بعد
ایشون چند سالشه؟
من 69 هم، ایشون 57. 12 سال با هم تفاوت سنی داریم، در واقع میشه 37 سالش.
اوکی.
بعد اولش که با هم آشنا شدیم ایشون خیلی سرحال، خیلی خوشحال، توی دانشگاه ما آشنا شدیم، کم کلاسی هستیم. بعد ایشون خیلی سرحال، خوشحال، بعد از لحاظ اجتماعی خیلی روابط خیلی خوب. بعد همه اینو باعث شدن که من به ایشون جذب بشم. بعد ولی خود کم کم هی رابطمون پیش رفت، با هم صمیمی‌تر شدیم و متوجه شدم که این آقا خیلی استرس، خیلی مضطربن. بعد خیلی زود عصب، برخلاف اون چیزی که من میدیدم، اون خنده هایی که داشتن و اون صمیمیت داشتن، خیلی زود از خشمگین میشن، عصبانی میشن. بعد سر موضوعاتی که ما اصلا شفی شوخی خیلی معمولی که اصلا هیچ منظوری توش نبوده. بعد ایشون یه خورده قبلا من فکر میکنم ایشون از درازه آلبینو هستن، یعنی اختلال آلبینیسم دارن. بعد سفیدن. من حتی ظاهرشون برام جذاب بود، این ظاهرشون برام جذاب بود، ولی خب قبلا فکر میکنم خودش هم از ظاهرش راضی هسته و هم راضی هستش. و اینکه اومده توی کلاس بعد از سالها، دوباره شروع کرد درس خوندن، دوباره درس میخونه. من فکر کردم این حس رو توی من ایجاد کرده بود که چه آدم خوشحالی.
حالا من شما رو نفهمیدم، چون حالا وارد این توصیف هایی داریم که شما من میگید ابتدا ظاهر و طریقه برخورد اجتماعیشون شما رو جلب کرد، در اثر مرور زمان متوجه شدید که ایشون این ای با ایرادار داره، بعد به من دارید از یه طرف میگید به مرور زمان گرفته من با آشنایی بعدن تبدیل به عشق شد. یعنی آدم وقتی دید یه کسی حالش خوب نیست، رفتار و حالات و اخلاقش اینقدر بد و نامربوطه، عاشقش هم میشه؟
این موضوع مرور زمان، منظورم بعد مثلا این چیزهایی که متوجه شدم بعد یه سال دو سال این حدودا بوده. یعنی اولش چون که اولش اون در مورد این موضوعاتش یا استرابش در مورد اینها صحبت نمیکرد، خیلی قوی در مورد مشکلاتش صحبت میکرد. من فکر میکردم
چرا نه سب کنید، نه سب کنید عزیزم، یادم قوی داره با مشکلاتش میگه. این وقتی یادم دشمنی نداره داره باش مشت میزنه تو خیابون تو هوا که دیگه آدم نمیگه چه آدم قوی. شما چرا دارید در مسیر خودفریبی حرکت میکنید عزیز؟ به علاوه شما یه آدم مضطرب، یه آدم عصبانی، یه آدم ناراحت و پر از استرس رو 2 سال طول میکشه تا شما بفهمید وقتی در ارتباط نزدیک باش هستی؟ یه دلتون مخواسته اصلا اینا رو نبینی و بعدم عاشق شدنتون یعنی چی؟ شما عاشق او شدید یا اونم عاشق شما شد؟
اون هم
حس رو داشته. خیلی خوب، حالا شما حالا اون اخلاقش اصلا سگ و بد، شما اونو دوست داره اونم شما رو دوست داره، مشکل کجاست؟ من میدونم جوابتون الان بعدش چیه.
ما همون موقع که در مورد موضوعاتمون صحبت میکردیم، ما میخواستیم که با هم دیگه دوست باشیم و به هم دیگه کمک کنیم که مشکلاتمون رو رفع کنیم. بعد ولی خب اینها خیلی ادامه دار شدن و کشدار شدن، یعنی این استرابی که داره، این خشمی که داره، اصلا خودش هم میدونه و اینکه وقتی عصبانی میشه، وقتی خشمگین میشه، بعد میاد میگه که مثلا اشتباه کردم، دست خودم نیست، بعد پیش روان پزشک رفتنشون و مثلا خیلی سعی کردن که اینها رو برطرف کنن.
نه باز رفتی تو خودفریبی. صبر کنید، ایشون انقدر حالش بد بود رفته پلو روان پزشک، تشخیص روان پزشک چی بوده؟ دارو درمانی چی بوده؟ نتیجهش چی بوده؟
استراب داشتن، ایشون یه خور خوابشون به هم ریخته بوده و بهشون یه سری داروهای خواب‌آور و یه سری داروهای ضد افسردگی و ضد استراب و اینا دادن، فلوکستین.
بسیار خوب، حالا این خیلی خوب عزیزم، اینا داروها رو بهشون دادن، حالشون خوب شد یا نشد؟
خیلی بهتر شدن، ولی خب باز هم این درگیری براشون هستش. من دوست دارم کمکشون کنم.
شما چه کاری؟ آخه عزیزم شما چجوری میتونی؟ ببینید شما از اول عرض کردم هیچ کسی نمیتونه استراب و افسردگی و عصبانیت دیگری رو کمکش کنه، هیچ کس. شما چرا این دفعه فکر کردید از راه رسیدید میتونید یه آدمی رو که 12 سالم از شما بزرگتره کمکش کنید، اونم تو این گونه موارد؟ بعدم آخه من پس برای چی اون آقای روانپزشک رفته درس خونده؟ خب میتونست شما الان کمک کنید دیگه، ای بس او با دارو و اینا هم کمکش نکرده. یعنی من میخوام بگم شما چقدر حرفاتون عزیز نشون میده اصلا با واقعیت کاری ندارید، در یه دنیای ذهنی و خیالی چیزایی میسازید و پیش میرید. بعدم یه آدمی مضطرب، افسرده، خشمگین، عصبانی، برای چی آدم بهش علاقه من بشه؟ و بعد با این علاقه چی کار کنید؟ رنج ببره؟ علاقه به چیش داری؟ ممکنه 3 تا چیز خوب ایشون رو که شما بهش علاقه من شید به من بگید؟
همین اجتماعی بودنش، صداقتی که داشتش در مورد موضوعاتش و گذشتش و زندگیش رو همه رو به هم گفت.
آخه یعنی چی؟ نه رو صبر کنی، اجتماعی بودن یعنی چی؟ ایشون که اجتماعی نیست، ایشون داره رول اجتماعی بازی میکنه، یه آدم مضطرب، یه آدم افسرده است که تا حالا اجتماعی شده، مثل آدم بی پول که بگه چک می نویسن بعد پول تو بانک نداره. بعدم همه چیز شو من گفته، چی شو به شما گفته؟ شما از کجا میدونی همشه؟
چون انقدر موضوعات شاید مثلا خصوصی بود، در همون ابتدای رابطه به من گفت، انقدر فکر میکنم موضوعات خصوصی بود.
مثلا چه چیزای خصوصی به شما گفت؟ افسردگیشو پنهان کرده، استرابشو پنهان کرده، خشمشو پنهان کرده، 2 سال طول کشته شما فهمیدی؟ بابا ایوالا چی به شما گفت؟ ممکنه من بگید خصوصیات که به شما گفت چی بود؟
مثلا چیزهایی که در مورد گذشتش، خانوادهش، که شاید هر آدمی خیلی راحت نیاد در مورد موضوع
فایده اون کار چون اصلا عزیز من اگر هر آدمی نمیاد صحبت کنه شاید اصلا نه مهمه نه ضرورت داره. یه مورد شاید من بگید که این نشون دهنده صداقتش بود که اونو به شما گفت. مثلا نمیخوام موضوع رو بگی راجب چه موضوعی بود؟ راجب روابطش با دختره قبلی؟
نه اصلا چنین چیزایی نبوده. مثلا بیشتر در مورد سرگذشت خانوادش یا پدرش که مثلا پدرش اعتیاد داشته و ماجراهایی که مثلا پیش اومده یا این کارهایی که در بعد پدرش انجام داده. بعد در مورد زندگیش که چه اتفاقاتی افتاده توی زندگیش، اتفاقات خیلی بد، خیلی گذشته.
حالا یه سوال منو جواب بدید، یه آدمی پدر معتاد، اتفاقات بعد تو زندگیش افتاده، از توش آدم خوب در میاد؟ شما من برگردید بگید از شکل و ریخت این آدم خوشم اومد، هیچ چی دیگه برام مهم نه. مثل مردی که کسی تو خیابون میبینیم یه زن زیباست، میره میگه میخوام زنش شوهرش بشم، هیچ چی هم مهم نیست، حالا اخلاقش، رفتارش، گذشتهش، حالش، آیندهش. شما از یه کس خوشت اومده، بعدم شما الان باز یه جمله دروغ دیگه ای رو، نه اینکه بگم شما من دروغ گفتید، گفتید که درباره دخترها چیزی نبوده. یه مردی 37 سالشه، وقتی با شما آشنا 33 ساله بوده، 18 سال 15 سال بعد از بلوغش تو زندگیش هیچ چی نبوده؟
نه خب اینطور نبوده، خیلی سخت بوده زندگیش.
از کی تا حالا وقتی آدم پدرش معتاد، زندگی سخت، پول نداره، مریض، دل درد داره، دوست پسر و دختر نداره؟ عزیز شما فقط تخصصتون در خودفریبیه، یعنی نگاهی که شما دارید به هم گیدیم که من اصلا نمیخوام هیچی رو ببینم، من دلم میخواد همه چیز رو یه چیزی از توش در بیارم. یه آدم عصبانی رو بعدن معتقدید حقیقت رو میگه. آدم عصبانی میتونه رک باشه، گستاخ باشه، پررو باشه، راحت حرف بزنه، ولی این نشانه عصبانیت عزیز، این نشانه خوبی آدم که نیست. من برسم به شما بگم این چه لباسیست پوشیدی، اصلا این رنگ مو به سرت نمیاد، این کفشا چی اینقدر پول دادی، به شما میگید آه رک راحت. خیلی آدم باید
دکتر اصلا توی موضوعات عصبانیتش توی موضوعات نیست، عصبانیتش بیشتر توی موضوعات خود، مثل همین که من یه موردی توی از لحاظ ظاهری اون به مشکلی داشته باشه یا از لحاظ این که به سنش حساس باشه به این مشکلی داشته باشه و من بیام یه حرفی بزنم که در مورد این موضوع باشه و اون حس کنه یه تیکه‌ای بوده، خود در صورتی که تیکه نبوده یا یه شوخی خیلی معمولی بوده و یه برداشت اشتباهش باشه، عصبانیتش بیشتر توی این موارد
فاجعه است. که بدتره، شما یه چیزی میگید که به نظرتون میاد ممکنه به واقعیت بخونه یا نخون، ایشون عصبانی میشه. شما با یه آدم کاملا بیمار گرفتار روبرو هست. آخه شما چرا بی خودی دارید یه داستانی از یه چیزی که همه جاش، تا به حال اصلا شما هیچ چیز خوبی راجع به این آدم به من نگفتید عزیز. مثلا میدونم نظرتون درستی یا غلطه، من ایشون رو نمیشناسم، شما 15 تا مطلب گفتید که همش نشانه بدی یه آدمه، با هم نمیخونه، که از یه طرف حقیقت رو بگه ولی از یه طرف بیماریاش و مشکلاتش رو پنهان کنه، بعد بیاد به شما از اول بگه بابای من معتاد بوده. شما ایبسا میفهمید برام این نشانه نیست که پس ببین این آدم صادقی، یعنی هر کس پدرش معتاد بود اومد گفت من معتادم، ما حکم میکنیم به صداقتش، به اینکه همه چیز را گفته؟ بعدم اون زندگی سخت و مشکل و بقیه اوضاع، بعدم الان با شما میخواد چیکار کنه عزیز؟ یعنی بعد از 4 سال آشنایی او میگه چیکار کنی؟
بعد از 4 سال آشنایی ایشون یه سری مثلا هم که درسمون رو میخونیم با هم هستیم، به غیر این برای آینده بیشتر اینطوریه که میگه که من انقدر اضطراب دارم، انقدر هنوز درگیر خودم هستم که باید اینها رو درمان کنم و درستش کنم. و
میدونید ترجمه فارسی این چیه؟ یعنی برو دنبال کارت خانم، فکر ازدواج با من نه. این زبون فارسی جان،
از طرفی هم میگن که در مورد این موضوع من بدون تو نمیتونم، تحملش رو داشته باشم که ما جدا شیم از هم.
بسیار خوب، بیا ازدواج کنیم. حالا جواب چی میدن؟
ازدواجم فکر میکنم که الان ما اگه زیر الان زیر یه سخت نیستیم با هم زیاد درگیر نمیشیم، اگه زیر یه سخت باشیم خیلی درگیر میشیم.
پس به درد هم نمیخوره.
زیر یه سخت از اون بر میاییم بیرون.
خب پس به درد نمیخوره. بنده رفتم یه لاستیک خریدم به درد اتومبیلم نمیخوره. آخه مثلا نمیدونم واقعا شما مغز از سرتون پریده، هوش از سرتون رفته. من برگردم بگم با یه آدمی مشکلی ندارم، اگر نزدیک هم شدی مشکل پیدا می‌کنم. من تا زمانی که زیر یه سقف نرفتیم زن شوهر نشدیم با هم خوبی. خب همه پسر دخترا با هم خوبه. شما الان تو خیابون راه بیفتی بگید من دلم می‌خواد با یه کسی امشب خوب باشم، من قول به شما میدم 10,000 تا پسر تو تهران دنبالتون راه میفته. خیلی هم خوبه، اصلا هم مشکلی پیدا نمی‌کنین، اصلا مسئله پیدا نمی‌کنین. بعدی که به شما بگه تو با من ازدواج کنیم، ما اونجا از اون در میریم بیرون، شما مشکل پیدا کنیم. پاسخ روشنه، روشنه، یعنی ما حتما حتما به درد هم نمیخوریم. اینم به این صورت نمیگه که حتما به درد هم نمیخوریم، حرف این است که این کار درست نیست. کار درست نیست یعنی بمون به میل من اونگونه که من میخوام تو باش، ولی فکر بیشتر از اون نکن.
ایشون میگن که اول بس خودمون رو درست کنیم، یاد بگیریم،
خیلی خوبه
رشد کنیم، بزرگ بشیم،
حداقل یه 20-30 سال صبر کنیم، ایشون بشه 57 شما هم بشه 45. فکر خوبی عزیز. شما هر وقت تو زندگیتون خواستید یه کسی رو به عنوان متخصص گول خوردن مدال بهش بدن، المپیاد ببره، حتما شرکت. شما اصلا نه واقع بینی، نه عقل، نه هوش، هیچی کاری نداره با شما قربونه. این چجور بحث و استدلالی؟ ما اول رو خودمون کار کنیم، رو خودمون رو چیمون کار کنیم؟ بیشون خواهد بره رو چی خودش کار کنیم؟
فقط این موضوعات، فقط این که استراب داره، این که از خودش راضی نیست، این اذیت میکنه، این عصبانیش میکنه. وگرنه ما خب تو این 4 سال روزای خوبم خیلی زیاد داشتیم. شاید اگه مثلا توی ماه دوباره با هم دیگه بحثمون میشه یا عصبانی میشه که من نمیتونم اون عصبانیت رو تحمل کنم، یه سعی میکنم آروم کنم، نمیتونم. بعد از اینکه خودم به هم میریزم بعد تازه آروم میشه، بعد دوباره بعد از اون صحبت میکنه. ولی خب اینا برام خیلی سنگینه.
نه اصلا سنگین نیست آدم عزیزم. آدم 1,000 ساعت رانندگی میکنه، خوب یه دقیقه میزنه به دیوار همه رو میکشه. فقط تو 1,000 ساعت یه دقیقه. عزیز من، مهم اینه که اون دعوایه نباشه. ماه یه دفعه بودن و سال یه دفعه بودن که فرقی نمیکنه. یه کسی شب شام ببره شما رو بهتون شام بده، بعد آخر کار با بزنه تو سرتون که صورتتون بخوره تو ظرف بشقابت، بعد یه دفعه میزنه، 2 ثانیه میزنه، عوضش 2 ساعت دیگه اونجا خوش بودی، میگفتی، میشنیدی، خیلی غذا خوردی، غذا خیلی خوب، بعد یه مختصری میزنه. نه حالتون خوب نیست اصلا.
میدونید ما ایشون دعوای مثلا لفظی و صدا بلند کردن یا این حالت ها نیست، این حالت ها اینطوریه که سکوت میکنه. بعد حالا هرچه من بیاد
ببخشید وقتی که عصبانیت ایشون فقط در سکوته نه بیشتر عزیزم منو گول نزنید، من که گول نمیخورم عزیز من، بیشتر سکوت ده. یعنی چه؟ سکوتم داره، ولی شما وقتی عصبانی میشه معلومه یه کارایی میکنه. میکنه یا نمیکنه؟
نه نمیکنه.
پس چی؟ پس
نمیکنه. ایشون فقط این که حالت مثلا حالت قهر داره، حالت این پس... که به من مثلا میخوام نزدیکش بشم آرومش کنم، به من میگه نزدیک من نشو. خیلی وقتا مثلا میگه به نزدیک من نشو.
اگر بشی چی میشه؟ اگر رفتی جلو چی میشه؟
وقتی نزدیک خیلی مثلا به زور نزدیکش میشن به بالاخره آروم میشه، ولی خیلی وقت تریدن و خیلی مثلا خیلی نمیذاره نزدیکش.
نه اگر نزدیکش شدی چی میشه؟ اصلا منو گولم نزنید، شما دارید هی نزدیکتر و نزدیکتر میشید، چی کار میکنه؟ معلومه حولتون میده ها؟
بعدش آروم میشه.
نه شما پس شما اصلا مشکلی ما ندیم. هر وقت ایشون عصبانی شد شما برید بچسبید بهش، آروم میشه؟
اینکه وقتی اینطور میشه یه خود با همدیگه که صحبت میکنن صحبت تون میکنن، بعد من هی کوتاه میام یا از این حالتی که بعد برداشت کرده نمیخواد قبول کنه که من اصلا هیچ منظوری نداشتم، اصلا نباید ناراحت باشیم، یه ساعت دو ساعتی که الان یه روز دو روزی که مثلا ناراحت بودیم اینا بی خود بوده، دلخوری بی خوده، یا مثلا من اشتباهی نکردم اینطوری واسش توضیح که میدم. بعدش
یعنی ایشون انقدر نفهمه عزیز من، یعنی ایشون انقدر نفهمه که بعد از توضیحات شما میفهمه؟ یعنی شما باید بعد از توضیح دارید میفهمه؟ توی خط باشی نسازی داستان. اصلا من تو عمرم باورم کنید من آدمی که خودشو گول بزنید دیده بودم، شما نمونه چون هم براه همینقدر که میخواید گیر بیافتید یه داستان سرهم میکنید عزیز، برای که شما درست مثل آدمی میمونید که به یه چیزی با تمام وجودش باور داره، حاضر به خاطرش بمیره و بنابراین حاضر نیست هیچ حرف بد و غلطی رو در مورد اون آدم بپذیره، خودش میگه بعد با یه تفسیری عوضش کنید. یعنی بسیار عصبانی است، ولی چون بسیار عصبانی است صداش خوب شده، الان یکی از خواننده‌های اپراست به خاطر عصبانی. بسیار وقتی که عصبانی میشه یه حالی پیدا میکنه که اصلا یه زیبایی عجیبی، حتی زیبایی ملکوتی پیدا میکنه. آخه شما قربونت برم تخصص در این پرت و پلا سر هم کردنه، ماجرا روشنه. یه آدمی عصبانی میشه، اگر عصبانی سکوته کس بشه، عصبانی کس بشه قهره، بعد میگه من نزدیک نشو، بعد شما میگید نزدیکش که میشم آروم میشه. خب پس ما مشکلی حل کردیم دیگه، هر وقت ایشون عصبانی شد بپر تو بغلش آروم میشه. بعد باش توضیح که میدم متوجه میشه. لطفا ما میریم تو بریک برمیگردیم، به من بگید مثلا یکی از این سوء تفاهمات که بعد از توضیحات شما این آدمی که از شما 12 سال بزرگتر فهمید چه بود، من میخوام اونو بفهمم. روی خط باشی شنگ رجبن با ما باشی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود، هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
بشین. پاشو حالا بچرخ. این که نشد زندگی؟
زندگی بدون درد حد من و شما. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
خوشبختی و موفقیت عنوان کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی است که از روز سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای هر 8 هفته $100 و محل برگزاری المپیک کالکشن خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گون شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون شورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم به من بگید مثلا یه موردی که ایشون سوء تفاهم شد و خیلی عصبانی شد که اصلا نمیدونم یعنی چی، بعد شما توضیح دادید حل شد، چی بود عزیز؟
مثلا همین امروز صبحانه ما با هم بودیم، بعد من گفتم بهشون که سر یه موضوعی ناراحت شدن، یه ناراحتی جزئی کوچولو.
یه ذره بلندتر صحبت کنین، سر چه موضوعی ناراحت؟
یه شوخی جزئی کوچیک بود، بعد ناراحت شدن.
چه شوخی؟ نه شوخی کوچیک جزئی چی بود عزیز؟
نشسته بودیم، بعد روی تخته چند تا واژه انگلیسی نوشته بود، بعد در مورد این به من گفتش که معنی اینا رو بگو، بعد به حالت شوخی خنده معنی اینا رو بگی من واسه جایزه میگیرم. وقتی من بعد اینا رو برعکس میکردم، دو تا کلمه رو برعکس میکردم، باز همون انگلیسیش رو میگفتم. بعد بهش گفتم اینا رو خوندم ولی یادم نیستش الان بگم، ولی به شوخی بهش گفتم ولی یادم میاد، من باید روی طور کم کنم که به من میگی بلد نیستم. بعد اینو گفتم، بعد همطور توی شوخی و خنده نمیدونستم مثلا بهش برمیخورد، تا باید مثلا این مدلی بهش برخورد نکردم مثلا بگم روی طور کم کنم یا حالت این شکلی. بعد صابونه نخوردش، هم دقمه گرفتم براش، بعد گفتم هی شوخی کردم، خندم، گفتم که من اصلا هیچ موضوعی نداشتم، فقط سر شوخی. بعد دقمه مو نگرفت، بعد رفت کنار، از سفره رفت کنار. بعد گفتم که همطور اخموش، یعنی ناراحت بود، سکوت کرده بود، اخموش هم بود. بعد گفتم که برگشتم بهش گفتم که نگاه کن، یه سر منظورم این بود که اگه یه ساعت نمیخندی ناراحتی 60 دقیقه خنده و شادی رو از دست دادی، بعد منظورم این بود. بعد گفتش که گفتم ابروهاتو به هم گره نکن، بعد گفت مثلا چطوری گره کردم، بعد من حالت شوخی و حالت بچگونه و خنده که میخواستم بخندونم به حالتهای خودم، بعد برگشتش، بعد من گفتم این شکلی، بعد مثلا حالت ادای نگاه اون رو درآوردم، بعد گفتم این شکلی، بعد برگشت گفتش، بعد ناراحت شد. بعد تا بعد از ظهر من همطور قرار بود با هم درس بخونیم، بعد من تا بعد از ظهر همطور نشستم تنهایی تیخوز رادیو گوش کردم، بعد درس خوندم، بعد ایشون همطور خوابیدن، یعنی نخوابیدن، همش این برانور می شدن. بعدش من اومدم خونه، بعد تماس گرفتم باهاشون، یکی دو بار تصمیم جواب ندادم، بعد آخرین بار که تماس گرفتم گفتش که من دیگه نمیخوام دانشگاه بیام. بعد گفتم چرا؟ گفتش که نگفت جوابم رو چرا، و گفتش من صمیمیتی توی تو نمیدیم که دلیل بهت بگم چرا. بعد رفتم باز زیادی نگم چون خیلی پیش اومده بود، گفتم بذار آروم بشه بعد صحبت، من الان عصبانیه مثلا این مدلی برخورد میکنه، برخوردش سرده و اینا، بذار آروم. بعد رفتم تلفن زنگ خورد، برگشتم گفتش که چیز میخوام برم، یعنی رابطه منظورش این بود که رابطه‌مو با اولین بار گفتش، البته تو اوایل رابطه‌مون اون که شماده بود بگه میخوام برم، بعد گفتش میخوام برم. بعد این دفعه یه دلخوری خیلی ناراحت شدم خیلی، بعد گفتم چرا، بعد گفت چرامو جواب نداد، بعد گوشی رو قطع کرد. بعد من خیلی ناراحت شدم و اینا، بعد سر شب بود، بعد دوباره رفتم تماس گرفتم، رفتم زنگ خونه زدم، دیدم در باز نمی‌کنه، لامپام خاموش نیست. بعد ایشون مثل این که داشتم میرفتم یه شهر دیگه، بعد من تماس گرفتم به گوشیشون، برگشتن خونه. بعد برگشتن خونه من خیلی مثلا ناراحت شده بودم و اشکم در اومده بود از اینکه چرا، آخه وقتی میخوای بریم، اگه میخوای تمومم کنی من صحبت کنی، همینطوری سرتو نندازی پایین، سرتو انداختی پایین و تو رو سرتم بندازی بری. بعد میگه همینطوری علکی برم، یه چیز بگو بعد برو. بعد هیچی برگشتش و همچنان من ناراحت بودم، و اینکه مثلا این ناراحتی من و من گریه میکنم، انقدر که استرسم بالا رفته گریه میکنم، بعد میگه گریه نکن. خب بعد منو میخواد در آغوش بگی گریه نکن، چرا گریه میکنی؟ خب بعد میگه تو، من تازه اینجا فهمیدم، نگفته همون موقع، نمیگه از چی برخورده. من حالا هر چقدر میگم که من این منظوری نداشتم دفترم، ولی اون موقع نمیگه از چی برخورده بهم. بعد الان میگه، میگم چی شده؟ خب حرف بزن، بگو چی شده، بعد برو اگه مثلا میخوای بریم. میگه همینطور الکیه که. بعد ایشون گفتن شما روی من برای سومین بار دارم روی نقطه نقاط ضعف اون دست میذارم، یعنی اینکه چشای ایشون نیستاگموس، حالت نیستاگموس دارم. بسه من که اصلا مهم نبود، من که اصلا متوجه این موضوع نمیشون، اگه چشمام با چشمات وقتی تو چشش نگاه میکنم یه لرزش کوتاهی هستش، ایشون وقتی دقت میکنم به یه چیز یه لرزش داره چشماشون، من اگه هست منم متوجه نشدم، اگه چیزی هم، اگه اون موقع هم که ادای نگاه اونو در آوردم، اگه ادای نگاهشو در آوردم، اگه چشمم لرزید، من اصلا قصد مسخره کردن ندارم، اصلا مثلا مسخره نیست، اصلا مثلا خنده‌دار نیست این موضوع که بخوام مسخره کنم. پس هیچی، سر همین موضوعشون برخورد و حالا من به جونش کرد، به جون خودش، به جون خودم قسم میخورم که من اصلا هیچ منظوری نداشتم اگه اینطور هم شده. چرا اینطور، چرا این رفتار رو میکنی؟ چرا هر چیزی میشه فکر میکنی من با یه منظوری اومدم به تو یه چیز رو میگم یا یه رفتاری رو انجام میدم؟ بعد گفتش که این سومین باره که این رفتار، بعد من نمیدونستم این سومین باره که دو دفعه قبلیش کی بوده. بعد همین، بعد امسال دیگه خیلی خیلی انقدر استرس به من قالب شد، اصلا دیگه خوابم نمی اومد. بعد آروم شد، صحبت کردم از لحاظ اینکه اون عصبانیتش خوابی، ولی من خودم هم استرس دارم، دستام می لرزه، اصلا یه حالت خیلی بد.
سوالتون از من چی عزیز؟
اینکه این من دوستش دارم، نمیدونم دوستتون، دوست قرارم بوده، اولش هم قرار بوده ما فقط دوست باشیم و به همدیگه کمک کنیم، توی میدونستیم خیلی مشکلات، هر دومون خیلی مشکلات شاید توی رفتارمون داشته باشیم، به همدیگه کمک کنیم.
شما چند تا خواهر برادر داریم؟
من فرزند دوم، سه تا هستیم، یه برادر بزرگتر دو سال از خودم بزرگتر، یه خواهر دو سال از خودم کوچکتر.
به من بفرمایید رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
پدر من 11 سالگی فوت کردن، 11 سالم فوت کردن، بعد مادرم برای 3-4 سال بعدش ازدواج کردن، ولی نه رابطه، ولی نه رابطهشون خیلی خوب بود.
شما با کی زندگی میکردی؟
ما با مادرم زندگی میکردیم.
بنابراین یا
مادرم با ازدواج کرد، خونه جدا داشتن، یعنی دارم که دو هفته اونجا دو هفته اینجا اینطوری هستن.
اون دو هفته که نیست،
البته تا پارسال بیشتر اینطور نبود که برن خونه خودشون، خیلی کمتر میرن، خیلی کمتر، ولی خب تا پارسال نه.
چون مشکلتون اینه که نمیتونید قبول کنید کسی شما رو ترک کنه یا شما ترکتون کنه، چون برای شما مسئله ترک مساویست با من و الا این رابطه‌ای که شما دارید سراپا بد است و غلط است و بیمار کنه است، ولی شما توانایی ترک رو ندارید. شما براتون به دلیل مرگ پدر و اشکالات کودکی، برای شما مرگ ترک مساویست با مرگ به همین سادی و الا هیچی تو این رابطه، و شما هم اصلا روش نکردید، یعنی متاسفانه با مرگ پدر شما همونجا ماندید، یه زدید. شما کاملا یه دختر 12-13 ساله‌ای هستید که در ذهن و خیال زندگی میکنید عزیز. شما کاملا احتیاج به کمک دارید که از دنیای رویایی و از خواباتون بیاد بیرون. حالا متاسفانه خوابای شما بیشترش هم کابوسه، یعنی رویای شیرینی نیست، کابوسه، ولی یکی شما رو باید بیدار کنه. و متاسفانه ایشون هم احتمالا منیک دیپرشن سنگینی داره همراه با یه نوع خودخواهی و اون حالت افسردگی و شیدایی دو قطبی بودنشون با حالت استراب و استرس و خشم و عصبانیتشون در حقیقت معجونی شده برای شمایی که موضوع اصلیتون ترک. ایشون هم یاد گرفته از طریق ترک کردن شما، شما رو کاملا در اختیار، هر تهدیدی که مبتنی باشه، مثلا بس جمله عجیب و غریب گفتید که بهش گفتم اگرم میخوای بری برو، رفتن که همینجوری الکی نیست، یه چیزی بگو برو، ولی چیزی بگو، از تو خوشم نه، نمیخوام با تو باشم یا خوشحال با تو نیستم، تموش، یه چیزی بگو. خب میگه بعدش چی، فرقی نمیکنه، شما چیزی رو نمیخواید بدونید عزیز. رابطه غلطه، رابطه بده، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی چون شنونده ها میشم، شما هر دو بیمار بیمار، رابطه شما یه رابطه کاملا بیمارگونه است، ابدا هم عشق نیست، اصلا عشق هیچی، یعنی اگر بشه گفت یه عشق بیمارگونه، یا یه دو بیمارن که شما حداقل به او علاقه من شدی، اونم ممکن از این حرفا بزنه، ولی فقط برای رنج بردن و رنج دادن. و شما از پا در میاد، از شما با این وضعیت پیش برید 5 سال دیگه بستری میشه تو بیمارستان، الان هم احتیاج به کاملا کمک دارید، حتی دارو میخواید. این ماجرا ماجرای سخت و سنگینی عزیز، این با دو تا پای شکسته شما میخواید تو مسابقات دو شرکت کنید یا تو فوتبال، فقط درب و داغون میشه. اون عدم واقع بینیتون الان معلوم زیر چه چتریه، یارتون باشه اگر رفتید برای روانشناس بگید که من گفت برای من ترک مساویس با مرگ، و فقط همینه. بنابراین کمک بگیرید عزیز، کمک بگیرید، بله از پادر نید، چون 30 ساله تو تیمارستان اینجوری به دنیا نگاه کردن، یعنی ذره ذره از شما خون داره میره تا بالاخره میافتی تو از پادر نید. هیچ حالتون خوب نیست، من اول کوشش کردم یه مقدار ببینم واقع بینانه عاقلانه با شما چی میشه کرد، ولی حالا میتونم بفهمم که از یه جهاتی اصلا شما بزرگ نشدید، درست مثل یه دختر بچه 2 ساله‌ای میمونید که این مادرش دور برش نباشه فکر کنه مرده، فکر کنه همه چیز تموم شد. اون مسئله شماست، برای هیچ تو این رابطه نیست، هیچ. ایام خوب و خوش هم اصلا معنی نداره، کی هست که ایام خوب و خوشی نداره؟ برحال موضوع خودتون باشید، دو خانم روانشناس خوب پیدا کنید، بگردید پیدا کنید، باش کار کنید، امیدوارم بتونن کمکتون کنن، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. ایشون یعنی چی؟ به شما چه مربوطه؟ ایشون در مورد ایشون چی؟ ایشون منیک دیپرشن دارن، دو قطبی هم، به اضافه استراب و استرس و خشم، احتمالاً حداقلش نارسیستیک پرسونال دیسوردر دارن، شخصیت خودشیفته دارن یا بوردرلاین هم، ولی کشون هم حد و مرز نمیشناسن، و ماجرای درس خوندن و ایناشون هم خودش نشانده همون به هم ریختگیه، ولی بیش از همه اون چیزی که ایشون رو اذیت میکنه دو قطبی بودنشون. دو تا بیماری گرفتاری به هم خورید عزیز، مثل دو تا یکی معتاد هروئین کوکائین، حالا با هم هر دو معتادن، میتونن دوست هم باشن، برای که هر دو یه گرفتاری و یه مسئله دارن، فقط یا دو نوع مسئله دارن، ولی همه بد عزیز. ولی حالا شما با ایشون چه کار دارید؟ شما قرار مواظب خودتون باشید، بذارید ایشون مواظب خودش باشه، به هر حال با یه خانم روانشناس حتما کار کنید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شما. مرسی. خدا حافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستاد رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلات مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که به من فرصت دادین تو برنامهتون شرکت کنم. سوالی داشتم در رابطه به صورت رابطه‌ای هستم، میخواستم برای شما بگم که به صورت چه اتفاقاتی افتاده و سوالمو بپرسم.
بفرمایید.
حدود 40 سالم هستش من و حدود تقریبا 6 سال 7 سال پیش با یه خانمی آشنا شدم اینجا. ایشون الان حدود 26 سالشون هستش و ایشون از همون اولی که ما وارد رابطه شدیم دائم به من میگفتن که بچه میخوان و ما باید بچه دار بشیم و من هم به دلایلی که به صدا کارم خیلی زیاد بود اینجا و میدونستم که مسئولیت داشتن بچه خیلی زیاده، دائم بهشون گفتم که نه الان زوده، بچه نمیخوام، حالا بعدها ببینیم چی میشه. ایشون اصرار کردن که نه ما باید بچه دار بشیم، من قبل از سن 30 سالگی میخوام بچه دار بشم و شما هم سنتون داره میره بالا و اختلاف سنتون با بچه‌تون زیاد میشه، باید بچه بیاره.
حالا ببخشید شما با هم... نه ببخشید آخه شما گفتید ما با هم آشنا شدیم یا با هم... ولی ازدواج کی کردید اگر کردید؟
ازدواج نکردیم، به صرا ما به صرا همون سیره خوندیم اینجا، ولی شما امریکایی هستن.
ببخشید یه خانم امریکایی سیره شما شده؟ شما
بله.
اون که نمیدونست سیره چیه، شما میخواستید اون دنیا که میرید خدا نگه چرا کارهای بد کردید سیغش کردید.
بله درست.
خب که خیلی خوب، بنابراین شما کار خودتون کردید، اونم به هدفهای خودش رسته. حالا ببینیم مال شما تو اون دنیا چی میشه، مال ایشون این دنیا چی. خب ولی با هم هم زندگی میکنید دیگه، درسته؟
بله، ایشون تقریبا بعد از حدود یک سال موف کردن اومدن پیش من، با من زندگی میکردن.
حالا یه سوال برای من هست، شما اگر درآمدتون $1,000 درآمد ایشون چقدره؟
میشه گفت حدود $300.
بنابراین ولی پس بنابراین خرج زندگی و بار زندگی بیشتر با شماست؟
بله بله
تقریبا. اوکی، بنابراین نوع رابطتون با هم چطور بوده تا به حال بعد از اینکه ایشون آمدند و با شما زندگی کردن؟
تقریبا میشه خوب گفت خوب بوده، متوسط، تقریبا مایل به خوب. فقط یه مشکلی که ایشون همیشه داشتن، آدم خشبینی هستم و انتقاد ناپذیرن. اگر من یک اعتراض به ایشون میکنم یه چیزی میگم، سریع خشبین میشن و اصلا گوش نمیکنن که من چی میگم.
اوکی، حالا اگر شما بهشون پیشنهاد ازدواج میکردید ایشون پاسخشون چه بود؟
ایشون به من گفتن از ازدواج میترسن به خاطر که خواهرش نیت بار ازدواج کردن و وقتی که دوست بودن با به اصطلاح اون پارتنرشون همه چی خوب بوده، به معنی که ازدواج کردن خیلی زود از هم جدا شدن، برای همین ترسیده شدن.
یعنی ایشون با یک دونه مورد که اونم معلوم نبوده که اگر خواهرشون ازدواج هم نمی کردن شاید با جدا می شدن، تصمیم گرفتن که من نمیخوام ازدواج کنم ولی میرم با یه آدم هم خونه میشم. خب بعدش چی؟
بعدش حدود 4-5 سال گذشت که ما با هم زندگی میکردیم. بعد ایشون گفتن که به صورت که چون شما نمیخوان من میخوام الان دیگه ستلدام بشم و شما همش دائم میگه من بچه نمیخوام اینا، بهتره که مدت از هم جدا باشیم تا ببینیم که برنامه‌مون چه، شما تصمیم خودتون بگیرین که منم تصمیم به اصطلاح وضعیت خودمو بدونم. منم قبول کردم. بعد حدود 2-3 هفته ایشون از من جدا بودن و تو اون 2-3 هفته هم حدود 2-3 دفعه پیش من اومدن. بعد اواخر هفته سوم ایشون به اصطلاح گفتن که من حامله هستم و منم گفتم خب شما که حامله شدی شاید این به اصطلاح کار خدا بوده که اصلا جدا نشیم و با هم زندگی میکنم، شما که بچه میخواستی و بالاخره یه کاری عمل انجام شده است، بالاخره منم مسئولیتش رو قبول میکنم.
یعنی میخوام فقط بپرسم چون برای من مهمه، یعنی شما یه همچی پارتی به این کلفتی دارید که وقتی با یه زنی هستید حامله میشه کار خداست؟ یعنی اون خدا تمام خلقت و عرض کنم کائنات رو راه کرد چسبید سر حاملگی این خانم امریکایی که صیغه شما شده؟ very good. خب بعدش چی؟
بعد من خیلی اطمینان داشتم بهش، یعنی تمرکز که فکر میکردم عدم اطمینان بود بهش. بعد به صورت دوران سخت حاملگی ایشون گذشت و بعد ایشون فارغ شدن توی بیمارستان و همه اقوام ایشون اومدن، خب من اینجا کسی رو نداشتم، همه اقوام ایشون اومدن و حمام زایمان و به صورت مراسم برگزار شد و الانم بچه حدود 5 ماهش هستش.
پسر یا دختره؟
دختر هستن. بله
بله.
بعد هفته اولی که ایشون به دنیا اومدن پدر مادر من اومدن اینجا از ایران و به صورت این 5 ماه ایشون رو تراخوش کردن، خیلی اونس گرفتن، همه اون اونس گرفتیم، اولین تنکسگیوینگ ایشون رو برگزار کردن اینجا، اصلا برنامه بود. بعدش حدود تقریبا 1 ماه پیش من به یک سری از کارهایی که ایشون میکردن یک خود مشکوک شدم چون تغییر کرده بود، احساس میکردم ایشون آرایش زیاد میکنن، تغییر کرده نحوه که آرایش میکنن، یا مثلا یه چندین سال بود به من میگفتن که تتو میخوان به طرف بگیرن روی بدنشون. من گفتم من از تتو خوشم نمیاد و گوش میکردن، همیشه میگفتن اوکی چون شما خوشتون نمیاد من این کار انجام نمیدم. ولی یه روز تصمیم گرفتن که تتو انجام بدن، صبح بعد از ظهرم رفتن این کار انجام دادن بدون که اصلا به من توجه کنن نظر من چی هستش. بعد من شروع کردم تلفن های ایشون رو کنترل کردم و بعد از حدود 2 هفته متوجه شدم که ایشون با یه آقایی در ارتباط هستن و به صورت تکست و تلفنی با هم در ارتباط هستن. به معنی که متوجه شدم که این ارتباط هستش، با ایشون به صورت روبرو کردم و به ایشون گفتم که همچین ارتباطی هست و به من توضیح بده. ایشون هیچ توضیحی نداشتن و واقعا شوک شده بودن و من به ایشون گفتم که من میخوام که دی ان ای بچه رو تست بکنیم، من میخوام مطمئن شم که من پدر بچه هستم. تقریبا 10 روز پیش جواب دی ان ای اومد و دکترها گفتن که من پدر بچه نیستم و از اون روز به بعد صدا اصلا خودم حالم خراب شده، پدرم مادرم اصلا واقعا همه توی شوک هستیم و من نمیدونم الان چیکار بکنم. از 10 روز پیشم به ایشون گفتم که بچه رو خونه نیارن و ایشون میرن خونه مادرشون با بچه، فقط در ارتباط به صورت تلفنی در ارتباط هستیم و بعضی موقعا میان حالا میبینیم هم دیگر رو، ولی گفتم اگه میبینیم بچه باید با خودتون باشه، برون بچه رو پیش من نذاریم فعلا تا ما تصمیم بگیریم. و به صورت
ببینید عزیز، مسئله بسیار بسیار روشنه. آدم ها وقتی صاحب فرزندی میشن یه مسئولیتی یه تعهدی پیدا میکنن و صرف نظر از اینکه درست بوده یا غلط، اشتباه کردن یا نکردن، باید پاش بایستن. شما در یه چنین شرایطی مادام که پدر بچه نیستید، به شما اصلا این نوزاد مرتبط نیست. اینکه چند ماه اول چنین رو چنان کردید به خاطر این بوده که فکر فرزند شماست. حالا که متوجه شدید صلاحتون این است که از این رابطه بیاد بیرون و این بازی کودکانه ای که اصلا هیچ معنایی نداره رو تمومش کنی. یعنی ایشون از یه مردی صاحب فرزند شده، اون آقا و ایشون هستن که باید درباره آینده اون بچه تصمیم بگیرن. اینکه شما 5-6 ماهی یه توهم و تصوری داشتید که این بچه منه یا چند ماهی حاملگی ایشون یه تخیلی بوده، یه رویایی بوده، یه خوابی بوده که به کابوس تبدیل شده و به دلایل اون ارتباط چند ماهه به هر حال زمینای ذهنی در شما پیدا شده که میتونم بفهمم یا در پدر و مادرتون، ولی موضوع کاملا منتفی است عزیز. شما نه به همچین زنی میتونید اعتماد و اطمینان کنید، نه این بچه بچه شماست، نه اون بچه بعدن خودش رو میپذیره که بچه شماست، نه اون آدم مردی که اونجاست ممکنه از این زندگی اون خانم فعلا بعدن از زندگی بچهش بره بیرون. بنابراین شما فقط دارید دردسر درست میکنید و قربونتون، ما روزی که از ایران میایم بیرون قرار وقتی سوار هواپیما میشیم الاغمون رو دیگه توی هواپیما سوار نکنیم. آمدید اینجا چه کلاهی شرعی میخواید سر این ماجرا بذارید؟ آخه قربونتون این ماجرای سیغه در تحلیل نهایی چه تفاوتی با پراستیتوشن داره؟ هیچ. یعنی فرقش چی؟ یعنی دو تا آدم تصمیم میگیرن هم رابطه جنسی داشته باشن با یه ترکیب یه جمله و بعدن یه محدودیتی که تو هر رابطه دیگه هست اون رو برقرار میکنن. این که اصلا شما برای چی تصور اینو دارید که این فرزند منه؟ به چه چیز شما فرزند شما؟ نه شما پدرشی و نه اصلا حقی اونجا دارید و نه ارتباط ژنتیکی و خونی با هم دارید. شما با مادر این بچه مدتی هم خونه بودید، او دروغ گفته که بچه شماست و بعدم این آزمایش اونو نشون داده. برس کردم اصلا سراپای این کار ادامش اشتباه محضه. شما اگر عاشق دلخسته و دلشکسته ایشون هم می بودید من موها مسئله داشت، حتما مسئله داشت، برای که اون نبود. چرسه به این که یک کسیست که در یه چنین چارچوب محدودی برم. شما وقتی که 35-36 سالتون بوده، 35 سالتون بوده، سراغ یه دختر 20 ساله برای چی رفتی که سیغش کنی؟ یعنی می دونید از اون کارهاییست که هنوز بوی اون مایه فرهنگی ما که متاسفانه غلط و بد است. ولی الان عزیز تکلیف روشن روشن، یعنی حتی من 1 درصدم پر نرم. خدا حافظ، مرحمت زیاد، تمومش کنید این رابطه رو، تمومش کنید، بچه رو بدید دست مادر و پدرش. اصلا بچه شما نیست، به شما چه مربوطه؟ مثل که شما تو خیابون یه بچه رو بغل کنید خوشتون بیاد بعد دیگه مال من، بهتون اجازه همچین کاری میدم؟ بچه هم به شما ارتباط نداره. اونم تازه با این بازی و دروغ و فریب. شما اگر با این خانم آشنا میشدید، یه بچه 5 ماهه داشت، میپذیرفتید، میپسندید، ما هیچ مشکلی نداشتیم. ولی ماجرا این است که این بچه به نام شما اومده. من نمیدونم تو شناسنامه اوناش چی اسم شماست.
بله تو برث سرتیفیکیت من بوده. 10 روز پیش که به سمای دی ان ای مشخص شد، من به ایشون گفتم اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که اسم من باید از شناسنامه ایشون بیاد.
معلومه برث
به سر کارش اقدام کردیم و توی پروسه هستش.
بعد برث سرتیفیکیت رو عوض کنی و خودتونم خلاص کنی تو برید عزیز. پدر مادرتون بگید بیخودی برای شاهکارهای من دفعه دیگه اینور اونور نیاید. اگر هستم به دنبال کارتو، ولی پرونده رو ببندید تموم کنید نظام یک بار برای همیشه. آیل خوش آشان
یه سال و آخرین سال هم بپرسم من چطور میتونم به خودم کمک کنم یا کمک بگیرم که از این بحران بتونم.
هیچ بحرانی نیست، هیچ. شما بی خودی یه مقدار با یه باورهایی و یه مقدار اشتباهات یه دستگلی یاد بدید. خوشبختانه زود فهمیدید. اگر این بچه 3 سالش میشد، 5 سالش میشد، میفهمیدید خیلی گرفتاری داشتید. هنوز بچه است که با شما ارتباطی نداره، ولی حتما من نمیدونم کجا هستید، یه روانشناس آقا پیدا کنید، مثلا با باور و اعتقادات مذهبی که بتونه کمکتون کنه که شر این کار رو بکنید. تو خود نه اینکه باورمندی باشه، یه آدمی باشه که همدین شما باشه، که زبون هم رو بفهمید، یعنی او هم مسلمان باشه، بتونه با شما گفتگو کنه، کمکتون کنه که نگاه دیگری، یه در حقیقت قرائت دیگری از باورها و اعتقاداتون داشته باشید و تمومش کنید. ولی این رابطه ماجراش تموم عزیز. اصلا هم ناراحت میشید بشید، به هم میریزید بریزید، ولی به نظر من ارزش رو داره که این به هم ریختگی رو قبول کنید، برای که پشتش ویرانگری همه چیز رو تو زندگیتون نداشته باشید. هیچ جایی برای بودن با این خانم در شما نیست عزیز. یعنی موضوع منتفی است. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون
از شما. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Magic
تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از وقتی که برای ما میذارید. من راجع به پسر 6 سالم تماس گرفتم.
فرزند ببخشید عزیزم. خوش. فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
یه دختر 10 ساله دارم.
بله.
حدود یک 10 روز پیش، یه هفته پیش متوجه شدم که پسرم چشماشو خیلی سفت میبند و بعد باز میکنه، حالت این که مثلا فشار بده. بعد گفتم خب حتما خوب میشه و اینا. بعد یه 5 روز 6 روز بعدش گذشت و اینا، بعد دیدم که یک صدایی از دهنش در میاره، به صورتی که مثلا کسی که کنارش نشسته باشه خیلی ناراحت کننده است کسی که بغلش بشینه و گوش بده، یه حالتی که بهش میگن تیک. و این من گوش کردم و اینا، بعد احساس کردم که مثلا برای امروز خوب میشه، یا زیاد توجه نکردم. الان از ویکند حدود 2 روز پیش این صداها بیشتر و پشت سر هم شده. مثلا
نمیتوجهم چی هستی؟ نمیدونم چی همونطور گفتی؟ نمیتوجهم چی؟ یعنی فرزند شما استراب داره و استرابش به تیک تبدیل شده، یعنی یه واکنش فیزیکی برای کنترل اون احساس بدش و یه نوع تخلیه روانی است. خیلی مکانیزم شناخته شده، از همون اولش هم بود و خودش هم به خودی خودش خوب نمیشه، برای که معمولا موضوع تا سنگین نباشه و به اونجا نرسه، مثل که آدم خونش های رو سرش بتی که صف خراب شد که بعدا خودش نمیره صف سر جاش درست بشه، ممکنه بیشتر نشه ولی همون خواهد بود. بنابراین اون تیک رو شما دارید. حالا ای حرف خاص دیگه ای ندارید، بذارید من یه ازتون یه مقدار سوال بکنم. یه مطلبی هست بفرمایید تا ببینم جان.
بله، یکی این که خب مثلا خواهرش رو خیلی اذیت میکنه صداش، بعد خیلی خواهرش بهش میگه استاپ استاپ.
نه نه اونو بگش کن، اونا مهم نیست، اونا بله صبر کنید.
اشکال نداره مثلا
صبر کنید عزیزم، صبر کنید. نه نه نه، این بیماری حتی دوا میخواد، یعنی اشکال نداری. یعنی چی؟ شما با یه موضوع جدی روبرو هستید، بذارید من فقط ببینم چه خبر. ولی لطفا یه ذره دقت کنید، تو خانواده خود شما و خانواده همسر، یعنی پدر، عمه، دایی، پسر خاله، دختر دایی، آدم مضطرب، وسواسی، افسرده و یا یه مقدار بیشتر کسی که یه مقدار رفتار غیر عادی داشته رو داشتید یا نه؟
رفتار غیر عادی نه، ولی خب استراب هستش از طرف خانواده مادرم.
چیا هستن؟ چیا؟ چه کسی به چه شدتی سازیست؟
استراب هستش ولی نه اونجوری که مثلا این حالت ها و این صدا و اینجور چیزا
باشه. من راجب این صدا نمیگم، من فقط میخوام استراب رو ببینم و وسواس.
بله بله، استراب هست.
وسواس
استراب هستش خانواده مادرم.
وسواس.
بله وسواس هم هست.
خب کیا هستن؟ فقط بگید مثلا خاله، دایی، پسر خاله، دخترم، فقط به یه اشاره کنید کیا آخه؟ چند نفر؟
مثلا مادر بزرگ یا مادرم هستن.
دیگه کی؟
بعد من دیشب با شوهرم صحبت کردم، گفتم که شما چون ما تو خانوادمون همچین چیزی من نشنیده بودم ندیده بودم، شما تو خانوادتون کسی بوده یا نه؟ شوهرم گفتش که من بچه بودم چشامو یا مثلا دماغمو مثلا پشت سر هم سه دفعه دو دفعه تکون میدادم. بعد متوجه شدم که شوهرم مثلا که اینو این تیکو داشته. بعد بهش گفتم که چیکار کردی، گفت خودش خوب شد. گفتم الان ازش پرسیدم که از مادرش سوال کنه، چون خب میگه من بچه بودم یادم نیست، ولی الان هیچ نشونه یا چیزی نداره شوهر من.
نه حالا من دنبال شوهرتون نیستم عزیز، ماجرا حتی میتونه تا سه نسل دیگه هم بره، من دنبال بیش از اونم. تو خانواده همسرتون برادری، دایی، پدر بزرگ کسی هست استراب، وسواس، افسردگی، خشم و عصبانیت داشته باشه یا نه؟ حالا در حدی که شما میدونم،
در حدی که من میدونم نه.
اوکی. ببینید عزیز، حالا به من بفرمایید که آیا علامت استراب در همسرتون هم اکنون هست؟ آدم نگرانی، زیر استرس و فشاری هست یا نیست؟
نه اصلا، شوهرم خیلی آدم آروم و خیلی آروم است، مثلا به فکر آینده باشه و مثلا استراب داشته باشه و اینجور چیزا نه نیستش اصلا.
اوکی. به من بفرمایید که در دخترتون هیچ علائمی که شب نب نه در روی تیک نمیگم اصلا استراب و خشم و اینا در دخترتون دارید یا نه؟
دخترم همین حالتی که پسرم داشت و دو سال پیش یا پارسال داشتش، بعد من دکترم بردمش و به این شدت نبودش، ولی با این حال من دکتر بردمش و با تراپی با صحبت و اینها خوب شد دخترم، ولی یا بله دخترم اینجوری بودش.
اوکی. به من بفرمایید که تولد در وقت حاملگی پسرتون مشکل و مسئله خاصی که در دوران حاملگیتون نداشتی داشتی؟
نه خیلی نه مشکل نداشتم، ولی بخاطر که بچه اولم از حالت معمولی به سزارین تبدیل شد نتونستم زایمان کنم، بچه دوممو از اول گفتن که باید سزارین
بکنم. خب اون که خوب بوده. به من بگید یک سال اول سر مسئله شیرش و خوابش و اینا مشکلی داشتی یا نه؟
یک کمی حالت کولیک داشت اولش که به دنیا اومد، دخترم هم همینطور جفتشون داشتن، ولی نه مسئله خواب و شیر نه، تا 12 ماهگی هم شیر خودم رو بهش میدادم.
در دوره قبل از این که بره به مهد کودک یا کودکستان یا هر چیزی مشکل خاصی با پسرتون نداشتی داشتی؟
نه اصلا کلن من از وقت که حامله بودم تا وقت که زایمان کردم تا همین یک ماه پیش هیچ مشکلی با پسرم نداشتم، خیلی پسر آروم و خیلی اسمارت و اصلا هیچ تا حالا من مشکلی با این پسرم نداشتم، خاطر همین خیلی متعجب شدم و خیلی ناراحت شدم.
آیا کودکستانی یا کلاس اوله؟
الان کلاس اوله، کیندرگاردن تام کرده کلاس اوله.
اون وقت توی مدرسه چقدر راحت و آسوده است از نظر رفتن مدرسه؟ دوستاش، معلمش چگونه است؟
خیلی دوست داره. فقط امروز چون دفعه اولش بوده صدا در آورده بوده، معلمش مثل این که بهش گفته بوده که این چه صداییه که در میاری.
نه اون که ناآگاه عزیز، بعد از اینکه در میاد متوجه میشه. خوابش چطور عزیز؟
خیلی خوبه، خیلی قشنگ شبا میخوابه تا صبح.
بازی هم که سر قضا و اینا که اینو نمیخورم اونو نمیخورم نداره یا داره؟
چرا داره، چرا از بچگی داشته.
چه چیزایی الان نمیخوره؟
چه چیزایی نمیخوره؟ مثلا تخم مرغ نمیخوره که من مجبورم پنکیک درست کنم، یا توی تچین یا غذاهایی که میشه تخم مرغ انداخت، چون تخم مرغ اصلا نمیخوره، کریم چیز نمیخوره، باید حتما اسلایس چیز بهش بدم. مثلا بعضی چیزها رو نمیخوره اصلا، یا اصلا نمیخواد که امتحان بکنه که ببینه دوست داره، مثلا ماست نمیخوره اصلا.
شما غیر از خودتون همسرتون کسی که در خونه نبوده وقتی بچه بزرگ میشده؟
نه خیلی، فقط خودمون 4 تا هستیم.
اگر به شما بگم هیچ چیز غیر عادی غیر از غذا که الان اشاره کردی در فرزندتون از نظر لباس یا در باز کردن یا مثلا یه چیزی شمردن یا یه کارایی از این قبیل کردن، هیچ ریچوالی، هیچ مراسمی، آدابی برای هیچ کار دیگه، دستشویی، هر چیزی داره یا نه؟
از بچه که خیلی دوست داشت که همه چی به وسیله بای اوردر باشه، یا مثلا از کوچیک به بزرگ باشه، یا بالای تختش وقتی که مثلا عروسکش به هم میریزه شب که میخواد بخوابه میگه که باید همشون از کوچیک به بزرگ باشن، باید مرتب باشن، روی سر هم دیگه نذارشون. دوست داره که همیشه همه چی منظم مرتب باشه، شب و حتما همومش رو بره، اتاقش مرتب باشه. خیلی دوست داره، آدم خیلی منظم و مرتبیه. نه خیلی، ولی منظم و مرتبه. بعد به دخترم مقایسه میکنم میبینم که خیلی.
هیچ وقت شده که عصبانیت های سخت و سنگین داشته باشه که نفهمیدش و پیله کنه، ول نکنه، حتی خودش رو تنبیه کنه یا خودزنی کنه یا چیزی از این قبیل؟
نه، خیلی بچه آرومیه. نه، تا حالا هیچ همچی چیزهای من ندیدم توش. خودش هم خیلی ناراحته، همش میگه که چی کار کنم، دهنم درد گرفت. همین الانم داره میکنه اگه نمناسا داشت میاد برخشت.
ببینید، شما با پسری روبرو هستید که یه نوع استراب و وسواس و تیک عصبی داره و دارو میخواد عزیز. یعنی امیدوارم در همین حد باشه، چون بر اساس حرفایی که شما میزنید اگر اطلاعاتون دقیق و درست باشه ما مشکلی نداریم، با دارو کاملا رفع میشه. یه زمینه ارثی داره، یه زمینه ای بسا به خاطر پدرش داره، یه دوران یه قسمتی از مغزش به کار میفته، بعدم خوشبختانه از کار میفته، حالت عادی پیدا میکنه، به احتمال 90% اینه. ولی اگر ادامه پیدا کرد، اگر به موضوعی دیگه سرایت کرد، چون الان قضا رو هم داره، یعنی رفت سراغ مثلا فرض کنید یه آدابی داشت سر بستن در، سر دستشویی، سر چه ساعتی بره، چه ساعتی بیاد، میزان مثلا کاغذی که یا برای پیپری که یا توالت پیپری که برای تمیز کردن خودش اینا بکا، از اون چیز گذشت، اون موقع باید بذاره باز دوباره با یک کسی صحبت کنید و ببریدش. ضمناً لطفاً تو خانواده پدری و مادری چک کنید که حتی یه ذره نسل قبل، یعنی مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ، تو فامیل اونا کسی نبوده که بیمارستان بستری شده باشه به دلایل روانی. اونو چک کنید.
نه، من تا
حالا اوکی اونا گفتم چک کن. اگر نیست دیگه دلیلی برای چیز دیگری نیست. یعنی الانم نظر من این است که 90% در حد اضطراب و وسواس و تیکه و با دارو و یه مقدارم روان در، ولی دارو رو میخواد. به نظر من یه مقداری سنگین و شدیده، برای که ناآگاه، خارج از کنترلشه، بعدم بچه میتونه زیر فشار قرار بگیره و اذیت بشه، و هرچی زودتر هم بهتر. یه سایکیاتریست، یه روان پزشک، نه پزشک عمومیتون، نه پزشک حتی اطفال، حتما یه سایکیاتریست بگذارید ایشون رو ببینه و مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنید، خودتونم آسوده.
بعد این که سر کلاس میره، من میخوام با معلمش صحبت بکنم، چجوریه مثلا معلمش؟
نه حرفتون
چون اجازه مزاحمت به وجود میاره.
نه ببینید عزیزم، نه میفهمم، حرف معلم این است که تو که عصبیه، یه مقدار زیادی ناآگاهی در اختیار خودش نیست، میبریمش دکتر با دارو، گفتن خوب میشه، تموم شد. نمیخواید هم دو روز مرسه نفس بشه، میدونید؟ یعنی اگر این موضوع اینقدر جدیست که اذیتتون کنه، چون نرفتن مدرسه چی میشه، اصلا یه وقت دکتر بگیرید مثلا فردا پس فردا نره، به همین سادگی تا داروه بخوره، چون داروه خیلی زود اثر میکنه عزیز. اوضاع رو باید در اختیار کنترل گیره و معلمم باید بدون ناگاه در اختیار کنترلش نیست، یه ریاکشنه، یه واکنش سیستم عصبیشه و با دارو هم حل میشه، تموم شده رفت. یکی دو روزم مدرسه نره اتفاق نمیفته. یه روز که اصلا به من فکر کنم اولین روز ای فردا بتوین همین الان گوشی رو میذاری با یه دکتری روان پزشکی که قرار بذارید فردا ببریدش، فردا با آنیس که برسه مدرسه.
آخه من زنگ زدم برای چیز روان، مطب روان پزشکی، اینا به من 17 هم وقت دادن، فکر میکنین که
نه. نه بگی من وقت فوری میخوام، نه به خاطر اینکه موضوع امرجنسیه، برای که من الان دارو میخوام و یه جای دیگه زنگ بزنید. شما کدوم منطقه زندگی میکنید؟ کجا هستید؟
ونکوور.
نه چیز کنید عزیز، نری تو سیستم دولتیش، یه روان پزشک ببینید شر کارو بکن، برای که همین 10 روز مسئله است عزیز. این 10 روز ارزش $100 $200 دادن رو برای یه دیدار 15-20 دقیقه میارزه.
بعد اگر که دارو نخوره بدتر میشه.
نه من فکر کنم اگر دارو نخوره به مادرش که با این کار میخواد مخالفت بکنه باید خورون.
مثلا ببینم اگر دارو نخوره مثلا
منم متاسفانه سخت جوابتون دادم. من واقعا عزیزده تمام دواها غذان، تمام غذاها دوان، مسئله تناسبشه. از این ذهنیت که دارو خوبه یا بده باید اومد بیرون، چون آب و نون و مرز کنم گندم و برنج و روغنم اگر سر جاش نباشه بده بده. همون چیزی که مایه اصلی حیاتی که دنبالش میگردن به اسم آب، و گفتم شده من الماء کل شیء حی، که اصلا همه چیزا به خاطر آب زنده هست. از یه حدی که بگذره شما رو مریض میکنه، از یه حدی بیشتر آب بخورید میمیرید. آب بنابراین اصلا جایی برای این بحثا نیست. از دوران این بحثا تمام شده. مهم اینه که یه دارو مناسبه یا نیست و اون بحثه. بنابراین اگر دکتر دارو داد و مادرش نخواست بخوره، به مادر بخورانید، بگید به دکتر یه دوایی به مادر بده که ما همچین مشکل مسئله نداشته باشیم. برای خوشحالشم با تو سا
ما چیزی کاری نباید تو خونه بکنیم، چیزی پرده بکنیم یا مثلا بهش بگیم که چرا؟ نکن
نه نه نه
نکن که نباید بشیم.
نه نه سب بتونی جوابتونو میدم اصلا نه با اون کارش کار دارید، برای که آگاهش بکنید مسئله است. یه ذرم بچه رو آزاد بذارید، میخواد بخوابه، میخواد کفششو در نیاره، میخواد نمیدونم با دستش غذا بخوره، هیچ کاری به کارش نشوشید. فشار استراب و اینا رو فعلا برای مدت یک ماهی دو ماهی روش اصلا نیارید، یه ذره آزادش بذارید، راهش کنید، حتی کارهای کوچه که بد و غلط
یکم بهش میگیم. آقای دکتر چون خیلی همیشه مووی و آیفون و اینا میدید، هی آیفون و تلفن و اینا رو ازش میگیریم میذاریم کنار، میگیم چون ممکنه این زیادترش بکنه. شما موافقید؟
نه با اون خود اون فشار بهش بیاره، بذارید مشغول باشه به اونا. حتی یه دلیلش هم اینا میتونه باشه. معلومه این چیزها چیزای خوبی نیستن، ولی الان وقتش نیست عزیز. الان بهش فشاری نیارید، بذارید زندگی به میل او باشه که فشار عصبیش کار بالا نگیره. داری دکتر ببینید، بین دکتر نظرش
برخور. یعنی که از علتاش ممکنه که همین تلفن و مووی و اینجور چیزا
باشه. اصلا هر فشار نمازده. هر فشاری که براش میاری فرقی نمیکنه، همینقدر که شکی نمیتونی اینو ببینی، اون کار نمیتونی بکنی، بچه اذیت میشه، زورش هم به شما نمیرسه، بعدم برها ناراحت میشه، نگران میشه، یه فکرایی به ذهنش میاد، از فکری که داره که فکر بدیه نگران میشه، احساس غم میکنه، اینا شروع میکنه به یه مجموعه دور خود چرخیدن. یه مقدار آزادی، یه مقدار آرامش، کاری هم به کارش نداشته باشید. به خواهرش هم بگید دست از سرش برداره، دوتایشون هم از هم جدا کنید که اونا منشه در بسر نباشن. خواهرش بره خونه دوستاش و دوستا بیان خونه شما، برن تو اتاق و دخترها با هم بازی کنن، پسرتونم درگیر کارهای دیگه بشه. هرچی محیط رو آرام‌تر کنید بهش بیشتر کمک بده. ولی به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت.
پس آخرین سوالم اینه که دارو رو بخوره حدود مثلا یه ماه دو ماه کمتر
خیلی زودتر خوب خوب. آره زودتر ازم خوب
خوب. خیلی زودتر. مرسی.
خواهش می‌کنم.
مرسی آقای دکتر. خیلی ممنون از وقتی که دادین. خیلی دوستتون داریم و ان شاءالله که همیشه سالم و سلامت باشید.
ممنون از محبتت عزیز. مرسی.
قربان شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس ترافل به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
این بار دومیه که تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید.
عرضم به حضورتون این که مشکل من اینجاست که من خیلی از وقتا طبق برنامه‌ای که میریزم کارامو انجام میدم، این صبح باشم ورزش میکنم، میرم سر کار، بعد به کارهای دیگه میرسم، مطالعه، این همه چی خوبه، شبیه اون مثالی که شما میفرمایید، مثل یک اتومبیلی که 100 کیلومتر داره میره ولی اسمو تو آرام هست، ولی مشکل زمانی پیدا میشه که یه اتفاقی میفته که این نظام، این سیستمه به هم میخوره. مثلا یه اتفاقی در روز میفته که من بطره مطالعه مثلا وقتم رو میذارم برای یه کاری که خیلی مفید نیست، بعد یا فندی هایی که معمولا هستم یا دو سه روز که میرم مسافرت، این سیستم به هم میخوره. وقتی به هم میخوره من احساس میکنم که دیگه اون برنامه چون به هم خورده دیگه شروع میکنم به تخریب خودم، یعنی بدترین کارا رو در مورد خودم انجام میدم تا شب بشه که بخوابم و یه احساسی که بگیرم دوباره صبح از اون آدم دیگه متولد بشه. بعد مشکل من دیگه اگه یه مثال واقعیش هم بخوام بگم، مثلا من به خودم میگم بستنی یه چیزی که پر از شکر و چربیه و اینو نباید خورد، و اگه من در وسط این روز دو قاشق بستنی بخورم دیگه یه ها شروع میکنم یکی بستنی میخورم، مطالعه همو نمی کنم، هر کار بعدی هم هست انجام میدم تو اون.
بله، ببینید عزیز، شما چند تا حالت رو دارید که در هم کمی گره خواهد. اولا تو خانواده بزرگ شدید که بدون تردید بکن و نکن و باید و نباید به صورت سخت و سنگینی از یه طرف وجود. از جانب دیگه شما به دلیل اینکه خیلی خودتون رو خوب نمیدونستید، یا شاید هم وقتی کودک بودید بچه خوبی نبودید، یه احساس خشمی که نسبت به دیگران و تنفری که دارید نسبت به خودتونم دارید. بنابراین این ترکیبه، یه کسی است که بکن و نکن دیگران و یه مقدار خشم و قهر نسبت به خودش دارد. زمینه برای استراب دارید، زمینه برای وسواس دارید، زمینه برای افسردگی. اما اون چیزی که میفرمایید شما رو برده به یه شخصیت وسواسی مجبور، یعنی obsessive compulsive personality disorder. ولی این خیلی شکل و فرم نگرفته و به دلیل ای بسا توانایی‌های هوشی و عقلیتون خودش به جنگ و به اصطلاح درگیری با اون میره. حالا اول من بفرمایید شما، گرچه وقتی کمی داریم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستید؟
من یک خواهر دارم، اولی هستم، 28 سالمه، خواهرم 26 سالشه.
اوکی. به من بفرمایید چقدر پدر و مادر بکن و نکن و باید و نبایدی بودن؟
خیلی زیاد.
کدومشون بیشتر؟ پدر چه کاره بودن، مادر چه کاره بودن اگر کار میکردن؟
پدرم در بازار آزاد بودن و فوت کردن موقعی که من 18 سالم بود. مادر هنوز هستن و ایشون هم کار میکنن، ولی جفتشون به شدت این باید نباید رو دارن.
ببینید، باید دارن. اگر شما الان به ماهنامه رادیو همراه، که البته آخر این هفته میاد بیرون، آماده نشد، به ماهنامه رادیو همراه و بحث حرمت نفس برید، بزرگترین دشمن انسان در جهت سلف استیم رسیدن به این است که من خوبم، خواستنی و دوست داشتنیم و به امنیت و آرامش من برسته، اون سگ وجودی ما یا اون گرگ درون ماست که هم دیگران رو پاره میکنه و هم ما. یعنی شما در وجودتون یه دادگاهی همیشه برپاست، یه قاضی بیرحم، بیشرم، تنبیه کننده، در حقیقت بیدادگری در این دادگاه نشسته، قواعد و قوانین عجیب و غریبی هم وضع کرده، شما رو هم به اشد مجازات تنبیه میکنه. این درون خود شماست. به همین جهت است که شما که بچه اولم بودید، هر جا بتونید از زیر بار این باید و نباید رو در میرید، ولی بعدن خودتون یقه خودتون رو میگیرید، برای که بینید اون وضع رو نمیتونید ادامه بدید، و بعدم به این نترسید که اگر خودتون رو تنبیه کنید، حداقل از تنبیه دیگران در امان میمونید. یعنی یه تضاد درونی است که شما دارید. در نتیجه وقتی که کارا رو با نظم و ترتیب انجام میدید، سبب میشه که اون استراب رو پیدا نکنه. یعنی به همجاست که شما نگاه میکنید در ادیان، میبینید هم ایمان در مقابل اون استرابه، هم ریچوال داره. باید نماز رو اینجوری خوند، وضو رو باید اینجوری گرفت، کلمات رو باید اینجوری گفت، باید دولا و راست اینجوری شد، چون اینا همه در همون مسیر تکراره، ولی معنایی نداره. بعدم اگر یه چیزی بود که خیلی مهم و درست بود همین نوش، خب همه ادیان، همه پیغمبرا باید مثل هم می اومدن و مثل هم یه چیزی میگفتن. خدا که نیومده به یکی خوبو بده، به یکی بدو بده. یعنی میخوام به شما بگم که اینا در حقیقت اون مراسمی است که شما دارید، و بعد شما دائما دادگاهتون برپاست. یعنی هر وقت یه کاری میکنید، بلافاصله ارزیابی و قضاوت شروع میشه، حکم صادر میشه، و در نتیجه میرید به سمت اینکه حالا باید تنبیه بشید. خب چون دیگری نیست که تنبیهتون کنه، خودتون میجونید، میافتید به جون خودتون. مثل آدمی که فرض کن رژیم گرفته، بعد میره یه تیکه پیتزا میخوره، از دست خودش عصبانی میشه که چرا این خوردم، 8 تا پیتزای دیگه یا 10 تا تیکه پیتزای دیگه هم میخوره، برای که میگه حالا که اینجور شد بخور تا بمیری به ترکی. یعنی یه نوع سیستم تنبیه خود عزیز، و بنابراین شما یه اصولی رو باید رعایت کنید، اگر نه گرفتار میشید. هنوزم جوونید، میتونید اینا رو بشکنید. یعنی اینا ناشی از استراب، افسردگی، خشم، احساس بد راجع به خود، مشکل جدی سلف استیم، و اگر بمونید به 40-45 سالگی، افسردگی از پا درتون میاره. یعنی کاملا شما رو ساقط میکنه، برای که جهان رو متاسفانه شما سیاه و سفید کردید، جهان رو در حقیقت خوب و بد، درست و غلط کردید، و تا همچی دنیایی نمیشه زندگی کرد، چون اصلا وجود نداره. برای که دنیا دنیای خاکستریه، سیاهش کمه کمه کمه، سفیدش کمه کمه کمه، 90-95 درصدش خاکستری، ولی شما اینو نمیپذیرید، و به مجرده هم که خودتون از اصولی که خودتون درست بیدید تخطی میکنید، چون هیچ بازی هم نمیتونید در بیارید، دقیقا میدونید با چه نیتی، با چه هدفی، چه کردی. حالا من از دیگری میتونم پنهان کنم، ولی شما از خودتون نمیتونید پنهان کنید. بنابراین تمام کاری که شما کردید به صورت فیلم، به صورت ویدیو، با حال و احساستون ضبط شده، توی این دادگاه نمایش داده میشه، حکم محکومیت شما صادر میشه. و به دلیل اون سختگیری پدر و مادر این سختگیری شما با خودتون میکنید عزیز. یعنی موضوع کاملا شناخته شده است. در وجود شما استراب و استرس، در وجود شما افسردگی، در وجود شما خشم و عصبانیت، شما دچار یه نوراتیک انگزایتی استراب عصبی هستید که ناشی از تنفر به خود و دیگرانه، یعنی تنفر کودکیه نه اینکه در بزرگسالیه، و اینا وقتی دست به دست هم میده به زودی حال شما رو بد میکنه و به هم میزنه. و به همین دلیلی که توصیه من خدمتتون اینه، برای که موضوع رو بیشتر و بهتر متوجه بشید، من سی دی و دی وی دی برای ترس و استراب دارم و افسردگی و خشم و عصبانیت 3 تا 8 ساعته به اضافه یه سی دی 4 ساعته درباره استرس. علاوه بر اون که یه نگاهی به اون میکنید، ماهنامه رادیو همراه که همین آخر هفته میاد بیرون، اگر مطلب مربوط به سلف استیمش و گرچه ماهنامه قبلی راجع به اعتماد به نفس سلف کانفیدنس، این دو تا رو هم بخونید با یه دقتی، دو بار بخونید و اون مطالب هم دو بار بشنوید، قول به شما میدم یه دفعه 70-80% مطلب براتون روشن میشه، 30-40% هم اصلا از بین میره. یعنی شما با این واقعیت روبرو میشید که من یه موجود ناقصی هستم، همه کارهام ناقصه، وجود من از اشتباه پره، اشتباه تنها راه آموختنه، از اشتباه باید آموخ بهش نباید آبیخ، هیچ کس هم به خاطر اشتباه قرار نیست تنبیه بشه، شکست مشخصه آدمی است که میخواد پیش بره و بنابراین من با شکست هیچ چیزی رو خراب نمی کنم و به هم نمی ریزم و در نتیجه من از این شکست ها تو فوتبال و بسکتبالی که فوتبالیست و بسکتبالیست شدم، یعنی یه واقعیت دیگه رو برخلاف اون چی که در کودکی تو مغز شما گذاشتن و شما رو به اون به نوعی مجبور کرده، آزاد میشی. مشخصات یه تیپ وسواسی مجبور یعنی obsessive compulsive personality disorder که 15-16 تا ویژگی داره من تو سی دی استراب آوردم، علیه همه اونا برمیخیزید و درست در جهت عکسش عمل میکنید، ولی که میخواید خود از خودتون رو دور کنید و با نظر من بعد از یه مدت کوتاهی متوجه میشید که توان اینو دارید که این بار رو 70-80-90% روی زمین بذارید، بعد بقیهش هم با کمک یه روانشناس خوب با چندین جلسه و یه مقدار کار کردن میتونید خودتون رو خلاص کنید. یعنی دیگه خودتون دشمن خودتون، خودتون مزاحم خودتون نخواهید، چون متاسفانه یه درصد بالایی از مردم، نزدیک به 90% مردم، بزرگترین دشمنشون در زندگی خودشون، یعنی هیچ کس به اندازه خودشون که اونقدر کارشکنی میکنه، آزارشون میده، اذیتشون میکنه، تنبیهشون میکنه، بیخوابی بهشون میده، درد بهشون میده، رنج بهشون میده، رنج نمیده. من همیشه عرض کردم اگر من کارهایی که علیه خودم کردم رو با هر کس کردم الان زندان بود. بنابراین شما که حتی یه روز اون کاری که با خودتون میکنید باید کردید اعدام بودید. بنابراین عزیز چیز کاملا شناخته شده ایه، دقیقا میدونیم از کجا میاد، ریشه هاش کجاست. لطف کنید شما این وقت رو برای شنیدن سی دی یا دیدن دیویدیا و بعد خوندن این مطالب در ماهنامه رادیو همراه که 70-80 صفحه هست، شاید هم بیشتر نمیدونم، با یه دقتی بخونید. مطمئن هستم که بعدش راحت و آسوده میشید، برای که در این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی دانستن و یا تشخیص که بیش از نیمی از درمان این است که موضوع ولی کاملا شناخته شده است عزیز. من اگر به شما بگم در کارم بغلم با 2000-3000 تا آدم مثل شما روبرو شدم با شدت و ضعف‌های مختلف، یعنی کاملا یه مشکل و مسئله شناخته شده است. شخصیت هیستریانیک تو خانم‌ها، نارسیسیستیک و ابسسیو کامپالسیو بیشتر تو آقایون، در حقیقت یک اختلال شخصیتی کاملا غالب، مخصوصا تو افراد تحصیل کرده، افراد باهوش و آگاه که اصولا با اینا زندگی میکنن. همینقدر فقط یه اشاره میکنم، امیدوارم به دشمنانم بیش از این اضافه نکنم، 20-30% دوستان دندانپزشک ما این مشکل دارن به همین سادگی. یعنی اینا چیزی نیست که غیر عادی باشه یا شما غیر عادی باشید، اینا برمیگرده به ماجرای کودکی ما و راه و روش غلطی که پدر و مادرها و محیط اجتماعی و محیط آموزشی برای کار پرورش و تعلیم تربیت ما داشته. بنابراین فقط یه نگاهی به اونا بکنید، اونا رو ببینید، یعنی کتاب رو بخونید، ماهنامه رو بخونید، مطالب رو بشنوید یا ببینید و بعدش هم خودتون متوجه میشید که بعد از اون قدم‌های بعدی چیه، برای اینکه تهمونده اون رو هم از جا بکنید و دور بریزید. یک کمکی روانشناسی رو برای چندین جلسه احتیاج دارید و مطمئنم اون میتونه کاملا کمک کنه.
بله خیلی فرمایشاتتون دقیق و درست بود. اول خصوص که من الان که این صحبت ها رو فرمودین متوجه شدم که این دادگاه گیرانی که فرمودین دقیقا نوشته در اعتقادات خیلی سنگین مذهبی من تو دوران بچگی داشت که همیشه این دادگاه بیرحم از طرف مذهب و اینا وجود داشت. ولی من یه سوال خیلی سریع میتونم بپرسم؟
بفرمایید. فقط کوتاه، چون من باید برم عزیز جان. بفرمایید.
من موقعی که رانندگی میکنم 45 دقیقه به محل کارم، این مطالب شما رو در رادیو همراه گوش میدم از طریق برنامه ساوندکلاود، و وقتی شروع میکنم انقدر عمیق میشم در این برنامه ها، بعد از 45 دقیقه یهو به خودم میام میبینم رسیدم به محل کار، اصلا نمیدونم کی رانندگی کرد تو مسیر.
به هر حال
یه آدم طبیعیه،
کاملا طبیعی است، فقط بعد از این مدتی عادت میکنید، راحت میشید، ولی به هر حال به دلیل اینکه این 45 دقیقه رنج رانندگی رو نمیکشید، من حساب بانکی مو میدم یه مختصری هم که شده لطف کنید بپردازید، حداقل محوظمون یه ذره بهتر بشه. ولی نگران نباشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این سی دی رو من از کجا میتونم تهیه کنم؟
شما فقط کافیه به دفتر زنگ بزنید. کجا زندگی میکنید شما؟
من هیوستنم. یه بار راجع به آشپزی تماس گرفتم.
لطف کنید تلفن کنید، از طریق وبسایت من میتونید اون رو اونجا. من الان دارم میام دالاس، دلتون میخواد یه چند ساعتی هم بیاد دالاس هم دیگر هم ببینیم سیدی ها اونجا با
من.
آره من دالاس 13 یک، من یک شنبه 13 دالاس هستم همین هفته آینده. خوشحال میشم اگر اونجا اومدید بیاد خودتون معرفی کنین من ببینم.
حتما میرسم خدمتتون.
مرسی، خدا نگهدار.
بسیار ممنون. خدا.
خب شنوندگان خوب عزیز، خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی قسمت آخر برنامه من رو دارن، از اینشون بسیار سپاسگزارم و روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
مسترز آف لا، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفع دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law. بله شنوندگان عزیز، میزبان آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت هستیم و آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون متخصص هستند در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی، کانستراکشن اکسیدنتس و جرایم منجر به فوت. همچنین قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما و یا اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و بالاخره هرسمنت. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکاس و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی دارن. شما تلفن تماس 866-570-70 یاد داشت کنید عزیزان، همراهتون داشته باشید، 866-570-70 که حادثه خبر نمی کنه. عضو 50-50 هم هستن و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون آقای مرزنی، سلام به شما، سلام باقی عدوی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خدا شکر، مرسی. صحبت از میدییشن بود درسته؟
بله
بله، دیروز میدییشن داشتیم.
بله دیروز.
به خیلی گذشت.
12 ساعت و نیم طول کشید.
12 ساعت،
9 صبح تا 9:30 شب.
واو.
عجب، تازه اورنج کانتی بود، تا اورنج کانتی هم تا الی درایف کردنش جالب بود.
خودش یه 2 ساعت هم رانندگی داره.
نه خب ترافیک زیاد نبود دیگه اون وقت شب.
خب کمتر یک ساعت
کمتر از 1 ساعت هم بکنم. به کسی نگین ولی
کمتر از 1 ساعت. پس شما
یکم میکنم منم
اسمی تیکت نگرفتیم بعد خیلی خوش.
اگه کسی داره گوش میده که پلیس و اینا هستن، نه من خیلی طول کشید. 2 ساعت طول کشید.
2 ساعت طول کشید. با آمیز بود.
بله خوشبختانه.
این میدییشن همون کت خدا منشی قدیم خودمونه. یه نفر میاد و میگه آقا حالا کتابیا و حالا میاد واسطه و میانجی میشه. یه همچین حالتی داره.
یه همچین حالتی داره. بعضیشون ریتایر جاج هستن و بعضیشون هم وکیل هستن در اون تخصصی که ما پرونده هستش و کسانی هستن که ریتایر جاجان خیلی خوبن، من استفاده میکنم، و کسانی هستن که اصلا قاضی هم نبودن ولی وکلایی بودن که مثل خود من چندین سال در اون رشته تجربه دارن، کار کردن، بعد از یه مدت عاقل شدن و دیگه وکالت گوشتن کنار، فقط سعی میکنن بین این پرونده ها صلح بیارن و ستل بکنن و اینا، که یکی از بهتریناشون حتی ریتایر جاج نیستن، وکلایی هستن که خیلی من براشون احترام دارم. خیلی چقدر مهمی که در اون رشته تخصص داشته باشه. مثلا اگه پرونده امور کارمند و کارفرماست، من نمیدونم بشه این میدیتری که تا حالا اون کار خوب وارد و تسلط نشته باشه. اگه پرونده تصادفاته، نمیدونم بشه وکیلی که بیشتر تجربهش تو بیزنس بوده توی مسئله دیگه بوده، میرم پیش اون کسی که تخصصش در اون رشته باشه که یه سری قوانین رو لازم نباشه از اون اول بخوام بهشون توضیح بدم.
بله،
چون کلی وقت ما هم ویست میشه. ما میخوام بیشتر فوکس کنیم روی فکت کیس، روی قوت ضعفایی که رون پرونده هست، ویتنس ها، اویدنسی که داریم.
حرفی که اون میدییتر میزنه یا میانجی میزنه دیگه حرف آخره، کسی رو حرفش نمیتونه حرف بزنه. اگه من قبول نکنم نظرش آخر سر رای بله. دارم.
بله لازم نیست قبول کنیم. ما بعضی موقع میدییشن میریم، پرونده ستل نمیشه، برای اینکه طرف مقابل اندازه کافی ما فکر میکنیم پول روی میز نذاشته برای اون پرونده، یا حتی بعضی موقع میدییتر توصیه میکنه برای یک رقمی ستل بشه، شاید من موافقت نشه باشم با اون توصیه که ایشون میده و اون موقع ریکامند میکنم به موکلم که ادامه بدن. و خیلی پرونده هستش که من میدییترم که معمولا من استفاده میکنم، یکی از بهترین ها در شهر هستن، ارزون نیستن، خیلی از وکلا دوست ندارن واسه یک روز $10,000 پول بدن، $8,000 $9,000 پول میدییشن بدن، ولی خب اون دید بالایی که من روی پرونده داریم اثر مثبتی داره و من آیدون مان که بخوام ریسک بکنم، نصف اون $10,000 رو من میدم، نصفشون طرف مقابل میده، اگه ستل نشد نشد، $5,000 ویست کردیم، ولی واسه من قم مهم نیست، فوکس من روی اون پرونده است. اگه اون رقمی که لازمه بگیم اون پرونده میگیریم، اگه نگرفتیم $5,000 روی خرج دادگاهی که من بخوام 2 سال این 1 سال 2 سال این پرونده رو تو دادگاه بجنگم، واقعا رقم اینقدر بالای نیست، ما فقط پول اکسپرت ها رو از موقع 20-25-30,000 دلار 40,000 دلار 60,000 دلار پول اکسپرت رو یک پرونده امکان داره بدیم. سو اون رقم اگه پرونده حل بشه برای اون نتیجه که ما فکر میکنیم مناسبه برای اون پرونده، رقم ناچیزیه که پرداخت میکنیم.
چون خیلی حرف درستی هم هست، اگر یک میدییتر بیاد و یه جریان به یه ستلمنت 100 هزار دلاری مثلا بکشه ولی بلد. اون میدییتر مثلا 500 دلار یا 1000 دلار چارج بکنه،
بله
خب شما فکر کنید اگر یک میدییتر بهتر بیاد از شما 5000 دلار بگیره ولی پرونده شما برای 300 هزار دلار ستل بشه،
بله
خب 100 هزار دلار کجا، 300 هزار دلار کجا؟
آقای معزنی حرفتون خیلی جالبه و اگه بدونین که چقدر موقع هست مردم اون بیگ پیکچر رو نگاه نمی کنن و کوتاه فکری می کنن. من بعضی موقع با وکلایی هستن که حتی بعضشون هم دوستای خود من هم هستن، میگن که او می رفتی انقدر پول میدی به اون خیلی گرونه، بیا یه میدیتر دیگه هست انقدر ارزون تر میگیره. حالت این نیست که من بخوام مثلا رفتم بخوام پرتقال بخرم حالا برم از این مغازه هستم بعدش هم تازه پرتقال هم من میخوام بخرم، من همیشه میرم ارگانیک و بهترینش رو بخرم، شاید کمتر پرتقال بخورم ولی ترجیح میدم بهترین رو بخورم تا اینکه بخوام فکر این باشم. ولی یا چون من میدیشنایی داشتم حالا 1000 دلار 2000 دلار کمتر گرفته اون شخص ولی به هیچ نتیجه نرسیدیم، یک روز کامل وقت ما از بین میره و وقت ما به نظر امیدوارم که بیشتر از اون چیز ارزش داشته باشه به عنوان یک وکیل. حتی اکسپرت هایم که من رو پرونده استفاده میکنم، یه اکسپرت هستش که مثلا میگه من ریتینر 5000 دلار میخوام، یک اکسپرت دیگه میاد میگه 2500 دلار میخوام. اکسپرت خوب نباشه چه فایده داره؟
اکسپرت ها متخصصینی هستن که مثلا متخصص در علم فیزیک، بعد میاد یک تصادف رو نگاه میکنه میگه این ماشین از این قسمت خورده با این سرعت خورده پس این همچین ایمپکت و همچین
با این فشار با این سرعت از این جهت. یا اکسپرت های دیگه هستن، اکسپرت های پزشکی هستن که ارتوپدیک سرجن، نورو سرجن میتونن باشن، اکسپرت های دیگه ما داریم، نرس هستن که راجع به مدیکال بیلا میتونن تخصصشون بیشتره، اکسپرت داریم که خدای نکرده اگه موکل من یک عمر از کار افتاده بعد دیسیبلد، راجع به مسائل دیسیبلیتی میتونن صحبت کنن که خب این خرجو داره، این کار لازم داره، اون فلان چیز لازم داره. ما پروندهایی داشتیم حتی در آینده گفتیم خب این خرجا رو این مخارج رو دارن، شاید علاوه رانندگی این شخص دیگه پرابلم خواهد داشت، باید یه ماشین مخصوصی بخره. یا حتی بعضی موقع انقدر میتونی شما کریتیو بشین که بگین این شخص حالا که انقدر دیگه ناراحت داره بخواد یه مقدار ورزش بکنه باید این دور پول مثلا داشته باشه و چقدر پول ساختن این دور پول در خونه یه نفره. حالا شاید بعضی فکر کنن that's crazy ولی it's not، و ما میتونیم توضیح بدیم خب این بیچاره بیگناه بوده، این شخص این بلا سرش اومده و طرف مقابل مسئول، یک اون باید درد بکشه، این پولی که بخواد بده یک نوع آسایشی برای موکل من بخواد فراهم کنن که علاوه اکتیویتی هایی که دارن ایشو هایی که میتونن داشته باشن. بعضی موقع اکسپرت های ما میان شهادت میدن که در آینده این شخص درسته یک عمل یا دو عمل یا سه عمل داشته، حالا در آینده میکنه داره سه تا عمل دیگه داشته باشه،
پیش بینی عملای جراحی آینده.
بله چون بعضی موقع یک نوع عمل جراحی وقتی که شما خیلی جوان هم هستین نسبت به طبق مسائل پزشکی میتونن ثابت کنن که در مرور زمان این حتی هاردویری هم که تو بدن شما میذارن it's gonna wear off یا it's gonna لازمه که یه دونه رینیو بشه یا عوض بشه.
بله.
مثلا ما پرونده های هیپ سرجری داشتیم و این مقدار خیلی ریسرچ کردیم با پزشکای مختلف من صحبت کردم و موکل من هیپ ریپلیسمنت داشت و هیپ ریپلیسمنت رو که انجام داده بود فقط روی اون نبود که ما گفتیم که اینقدر پول عمل جراحی شد اینقدر درد و زرش کشیده. من نامه گرفتم از دکترای متخصصی که داشتیم استفاده میکردیم چون این آقا اینقدر جوونه امکان داره حداقل دو بار دیگه
لگن رو
بعد عوض کنه، چون لایف این هیپ ریپلیسمنت معمولا برای کسانی هستن که مسن هستن.
بله.
و زیاد هم فعال نیستن کسانی که محسنن، حالا بگیم 10 تا 15 سال این لست بکنه برای اون شخص، خب یه نفر که سنش بالاتر 70 سالشه یک بار در عمر شاید دیگه اینو نگیره، ولی یک نفری که 30 سالشه یا 40 سالشه
دو سه بار
امکان داره یا بیشتر حتی بگیره. و بعدش هم گفتیم خب حالا هدفهای بیشتر که این انجام میشه کامپلیکیشن های بیشتری هست، درد و زجر بیشتری هست، خیلی مکافاتش بیشتره، یا اصلا کیس رفت توی لول دیگه. این مسائل برقیده من خیلی مهمه که این جزئیاتش میتونه پرونده رو خیلی بزرگتر بکنه.
شنوندگان گرامی، با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل دادگاه های آمریکا، که امروز راجع به میدییشن صحبت کردیم، صحبت رو آغاز کردیم در پرونده های مختلف، حالا چه تصادفات چه صدمات بدنی، و نقش مهم یک میانجی و یا میدییتر که چقدر میتونه مهم باشه. اتفاقا شما اشاره کردید به حالا به خریدن پرتغال و یا انتخاب کردن یک میدییتر. من به عنوان یک موکل احتمالی شما فکر میکنم که خیلی خوب، من پرتغالی خریدم، شما من گفتی آقا چرا اونجا میخری گرونه، بیا برو اونجا بخر ارزان‌تره. گرفتم، خوبم نبود، میتونم در صد داش خالم باز کنم، همه رو بریزم دور.
بله،
برای یک بار. اما با انتخاب یک میدییتر نابلد یا وکیل تازه کار کم تجربه، شما یک مرتبه موقعیت میشه گفت 30 سال 40 سال 50 سال عمرتون رو میندازین توی سرداش خالی. من اینجوری فکر میکنم، به خصوص تو کیس های شدید صدمات شدید بدنی و این چیزی که شما میگی بعد پیش بینی کرد خیلی مهمه. من الان راجع به مثلا هیپ میدونم که رو هیپ ریپلیسمنت میکنم، ولی این چیزی که الان شما فرمودید اصلا تو ذهن منم نبود که برای افراد جوان ممکن فرق بکنه، و من مطمئن هستم که این رو هم در اثر تجربه شما آموختید و یا کار کردن با اکسپرت های بهتر و با تجربه تر.
من سوالای درست رو پرسیدن از اونا، چون بالاخره من ما وکلا در رشته‌های مختلف در پرونده‌های مختلف اینوالو میشیم و هر پرونده تا پرونده دیگه هم فرق می‌کنه. من تو یه سری کلاس برداشتم که مقدار آگاهی داشته باشم راجع به مسائل آناتومی هیومن بینگ، که قسمت‌های مختلف بدن، این اینجوریایی که به وجود میاد، صدمات بدنی که به وجود میاد، علاوه پزشکی، با اینکه وکیل هستم ولی یه مقدار بالاخره باید درک کنم این مسائلو.
بله.
و بیشتر موقع مسائلی که نمیدونم چیکار میکنم، تلفن رو برمیدارم، خب بالاخره چند تا دکتر در شهر میشناسم در تخصصهای مختلف، سوال میکنم چه چیز دیگه ای هست که من باید بدونم. موکل من این اتفاق باید. حالا چه اکسپرت خودمون باشه، چه همون دکتر جراحی باشه که داره این عمل جراحی انجام داده، یا اگه اون عمل جراحی علاوه قانونی میخواد زیاد اینوالو بشه، اکسپرتایی که استفاده میکنیم، دکترایی که من براشون احترام دارم در شهر، که بعد به من میگن خب اینم باید در نظر بگیری، اونم باید در نظر بگیری. وظیفه یک وکیل اینه خودش رو غرق اون پرونده که میکنه همین ابعاد مختلفش رو در نظر بگیره و سوالای درست رو بپرسه و بره بگرده و همین اطلاعات رو جمع کنه. این یه حالت ریسرچ میشه. ریسرچ فقط مسائل قانونی نیست، ریسرچ مسائل پزشکی میتونه بشه، ریسرچ مسائل روزمره زندگی میتونه باشه. و یک نفر که یک نوع دیسبلیتی به خصوص داره چه نوع ایشوهایی باید دیل بکنه باش on a day to day basis، یک نفری که تو ویلچهره چه امکاناتی براش وجود داره که بتونه زندگیشو آسان تر کنه. شاید الان یه دستگاه جدید اومده که میتونه این کمک رو بکنه. من موکل دارم که متاسفانه دستش قطع شده. خب به کی زنگ زدم؟ دکترای جراح دست، که چه نوع تکنولوژی به وجود اومده ما بخوایم دست مصنوعی درست کنیم، خرج این دست مصنوعی چقدره؟
اوکی، بچه اینا رو
که بتونن دست رباتی استفاده کنن. چرا من اینو نیارم در پرونده؟ همینجوری دستش قطع بمونه؟ خب درسته ما پینن سافرینگ یه مقدار میگیریم واسه این نفر که دستش رو دست داده، ولی اگه یک نوع دست مصنوعی بتونه برای این به وجود بیاد با این کیس لایک دی لیتست تکنولوژی، ولی خب شاید نیم میلیون دلار پول این عمل باشه. درگوز نیم میلیون دلار من به این پرونده اضافه کردم. یه سری مسئله هست واقعا، یه مقدار ما وقت بذاریم ریسرچ بکنیم، think outside of the box. و این پرونده های مخصوصا تصادف و صدمات بدنی، این creativity رو ما بیاریم تو این پرونده ها، رقم های این پرونده ها خیلی میره بالاتر و اون موقع است که این پرونده ها بالاتر ستر میشه.
از این صحبت های جالب شما، من نتیجهی که میگیرم اینی که شاید تا چندین سال پیش، 30-40 سال پیش 50 سال پیش، مردم بیشتر به دنبال تجربه بیشتر بودن برای حالا وکیل یا پزشکشون. الان چیزی که شما فرمودید تجربه در کنار آپ تو دیت بودن، به روز بودن. یعنی شما که میدونید تکنولوژی داره روز به روز نسبت به 20 سال 40 سال پیش 50 سال پیش هر روز شاید به اندازه 100 روز داره جلو میره، و جدا از تجربه که دارید احتیاج دارید به این که بدونید امروز که من میخوام از این موکلم دفاع بکنم، حالا چه چیزای جدیدی اومده و چه چیزایی قراره بیاد.
بله.
شاید شما پرونده شما تا 1-2 سال 3 سال طول بکشه.
بله.
و شاید یک پروژه پزشکی که الان در سطح تحقیق هست و یا اینکه FDA مثلا هنوز اپرووش نکرده تا 6 ماه دیگه اپروو بشه.
بله.
و شما میتونید اون رو هم بیایید وارد پرونده بکنید.
بله. و یک بهانه بیشتری برای هیئت منصفه که یه پول بیشتری به موکل من بده. اگه هیئت منصفه موکل منو خیلی دوست داره و دلشون میسوزه برای موکل من اتفاقی که افتاده و من آپشنای مختلف جلوی اینا بذارم، چرا نخوام کمک بکنن موکل منو؟ و بیشتر موقع اینا میدونن، با اینکه تو دادگاه مطرح نمیشه، میدونن یه شرکت بیمه بزرگی پشت این پرونده هست و میگن خاله این شرکت بیمه چندین بیلیون دلار پول داره، این بیچاره ببین چقدر هر روز داره زجر میکشه، یه پول بیشتری به این بدیم، حداقل این مساله رو میتونه استفاده کنه، میتونه یه دونه ون بخره که برای این نو دیسبیلیتی که داره، شاید این ون خیلی باید کاست میید بشه گرونه ولی وای نات، بذار حداقل اینو بهش بدیم،
مثلا یه عمر زندگی دیگه.
بله.
فکر کن این طرف 20 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، 50 سالشه، این باید 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 10 سال، حالا هر چقدر هست بیشتر زندگی بکنه.
برای همین من به عمران تو پرونده خیلی سعی میکنم روی خود موکل کار کنم که خیلی کردیبیلیتیشون بالا باشه. نه اینکه یک حالتی باشه خود موکل فقط اومده برای پول دنبال این کارو، اون احساس خوبیت منصفه برای موکل من نکنه. اولین چیز اینه که من موکل من به قول معروف آن وایت شاینی هورس که اینو انقدر دوست داشته باشن بخوان کمکش کنن، عقیده داشته باشن به این که بخوان تا اونجایی که بتونن و ما بهشون اون امکانات قانونی رو بدیم، اون پول بیشتری به ما بدن رو این پرونده.
یعنی شما کاری میکنید که اون هیئت منصفه اول موکل شما رو به عنوان یک فردی که استحقاق اینو داره که بهش کمک بشه.
بله.
و کسی است که بهش حالا ظلم شده، حالا و مظلوم واقع شده، معرفی میکنید و بعد حالا میگید که آقایون و خانم های هیئت منصفه، شما حالا پاتونو بکنید توی کفش این موکل من، اگر شما جای این موکل بودید حالا چه میکردید؟
بله.
و اینا همه it's based on human being، همه ما اگر کسی خوشمون بیاد دوست داریم بهش کمک بکنیم، اگر خوشمون نیاد خود دوست نداریم بهش کمک. حالا قانون هرچی میگه بگه.
بله.
ولی اون طبع بشریست. بسیار ممنون آقای مصریانی عزیز، شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای دکتر رادی مصریانی رو شنیدید امروز، بیشتر راجع به میدییشن و اکسپرت هایی که در پرونده ها میتونن تاثیرگذار باشن، و آقای مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا هستند، شنوندگان گرامی، با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق، 20 سال متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، هرسمنت و یا اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل رنگ پوست، ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و چیزهای دیگه. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با شماره تلفن 866-570-70 866-570-70 عضو 5500 و یلو پیج ملی. با سپاس فراوان از شما.
خیلی ممنون، تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر